ما داریم از حرکت جمعی، ضرورت این حرکت جمعی به سمت دستیابی به سبک زندگی ایرانی و اسلامی صحبت میکنیم، تنها این سبک در گفتار ما، در نگاه ما نباید معنا بشه، در پوشش ما نباید معنا بشه. معماری هم جزء همین سبک ایرانی اسلامیه دیگه. این بازگشت به خویشتن انشاءالله اتفاق بیفته با راهنمایی بزرگانی مانند شما آقای دکتر قبادیان. آقای مهندس صفحه، شما نکته دارین؟
جسارتاً آقای دکتر، شما یکی از تألیفاتتون کتاب سبک‌شناسی معماری معاصر ایرانه که کتاب پرطرفداری هم هست،
چاپ سومش هم تجربه کردیم. بله،
از تو این کتاب آقای دکتر قبادیان از دوره قاجار تا دوران معاصر، اینجور که من دیدم، در رابطه با تاریخ معماری ما و ویژگی‌های معماری ایرانی صحبت کردن. با توجه به این تألیفی که حضرت عالی داشتین، میخوام ببینم که ما حداقل نسبت به 200 سال گذشته تا امروز معماری ما پیشرفت کرده در یک جمله یا نه واقعا ما پسرفت کردیم.
خب ببینین، البته در زمینه تکنولوژی مسلماً معماری ما در زمینه بالاخره اون تکنولوژی که امروز هست خیلی بهتره، از نظر سازه خیلی پیشرفت شده، از نظر تأسیسات مسلماً ما خیلی پیشرفت کردیم، ولی از نظر بینش معماری به نظر من ما هنوز
به چه مفهوم
لنگ میزنیم. از نظر بینش معماری به این مفهوم که من خودم همیشه تو کلاسام گفتم، اگر فلسفه روح زمانه، معماری کالبد زمانه، و معماری باید به گونه ای بتواند اون روح زمان رو در کالبد زمان به ما نشون بده.
تعبیر جذابیه. بله
بله. و این آشفتگی که میبینیم به نظر من آشفتگی اندیشه ما معماراست که نتونستیم، یعنی آن چیزی که من طرح میدم به صورت کالبدی میشه معماری، ولی اون اندیشه رو من باید یک مقداری سامانش بدهم
انشاءالله
و
که
به نظر و به نظر من ساماندهی مباحث نظری در دانشکده های ما یک مقداری کمه.
انشاءالله که این اتفاق بیفته.
ما واقعا باید در دانشکده هامون مباحث نظری معماری رو روش تاکید کنیم، و مباحث نظری معماری که ربط داره به معماری معاصر ما، که ما بتونیم حالا به هر جهت، من البته اینم من باید بگم،
بفهمید،
ما در معماری معاصر خودمون هم کارهای ارزنده داشته ایم، ولی کمه.
ولی کمه. بله درست.
پل طبیعت بالاخره یه کار ارزنده ایه.
درست.
فرهنگ سرای دسول که در زمان جنگ هم ساخته شد کار ارزنده ایه. ما نمیتونیم بگیم که تو این 100 سال یا تو این 40 سال کار ارزنده بسیار شده، ولی معدلشو که بگیری این کارهای
معدلش
ارزنده
پایینه.
معدلش پایینه ده. نسبت به کل ساختمانهایی که ما میسازیم، این ساختمانهای شاخص و ساختمانهای ارزنده تعدادش خیلی کمه و
کمه.
به نظر من لنگی ما اینجاست که بتونیم این تعداد رو بیشتر بکنیم.
انشاءالله. سپاسگزارم. من همچنان گفتگو میکنم با یکی از نوابق عرصه معماری کشورمون، جناب آقای دکتر وحید قبادیان، با مشارکت جناب آقای مهندس علیرضا صفدی عزیز. آقای دکتر قبادیان، جناب آقای مهندس صفدی، ما از واژه شهرک مستهر صحبت کردیم، حالا تا زمان داریم خوب راجعش بپردازیم. آقای دکتر قبادیان، میخواین شما یک شهرک مستری ایجاد کنین، طراحی کنین در ابوظبی. حالا راجع به خود این شهرک مستر صحبت کنیم. آیا سفر شما کمک بفرمایید؟
خواهش میکنم.
اصلا به چه مفهوم هست شهرک مستر؟ چه اتفاقی قراره تو این شهرک؟ چرا تو ایران اتفاق نمیفته؟
بعد من دوستا سوال هست که از مسترشون میپرسم.
بفرمایید.
من یک نکته ای رو بگم قبل از شروع. در معماری مدرن اومدن گفتن آقا فرم تابع عمل کرد، هر فرم باید ببینی عمل کردش چیه، خونه باید شکل عمل کرده خونه داشته باشه، نمیدونم مدرسه بیمارستان با توجه به عمل کردش این باید چی بشه ساخته بشه. و در معماری مدرن روی اقلیم خیلی تأکیدی نبود، برای اینکه تأسیسات مدرن و امکانات مدرن بود. ولی در گذشته معماری ما فرم تابع اقلیم بود و همچون که گفتم خونه‌ای که در رشت ساخته می‌شد با خونه‌ای که در یزد ساخته می‌شد کاملا متفاوت بود و این مباحث اقلیمی رو ما در گذشته معماری خودمون خیلی رعایت می‌کردیم. حالا از سال 2006 یعنی حدود 12 یا 13 سال قبل یک شهرکی درست شد در حومه شهر ابوظبی به نام شهرک مستر و گفتن آقا این شهرک مستر رو ما میایم با توجه به اقلیم و با توجه به مباحث معماری پایدار، یعنی این شهرک مستر کاملا از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده میشه درش، شهر مستر برای عابر پیاده طراحی شده، 40,000 نفر این شهر ولی عابر پیاده است، شهر مستر گاز کربونیک تولید نمی‌کنه، صفر گاز کربونیک، صفر زباله است و
خیلی یه آرمان شهر دیگه،
یه آرمان شهری که شما امروز تونه. و من یادمه که اون 7-8 سال قبل که ما رفته بودیم و یه بازدیدی داشتیم از این شهرک مستر، اون به اصطلاح تور گاید، اون کسی که راهنمای تور بود و داشت اینو تو اتوبوس به ما توضیح میداد، گفتش که ما این شهر رو از شهرهای عربی الهام گرفتیم برای طراحیش که کوچه ها تنگه، ساختمون ها باشوها رو به حیات مرکزی و من بهش گفتم که آره ولی خود شهرهای عربی هم خیلی تابع شهر بوشهر ما هستن و بوشهر ما بزرگترین شهر خلیج فارس بوده و خیلی از این چیزهایی که مثلا ما تو مستر یا سایر شهرهایی که اونجا میبینیم یه جورایی و مثلا اصلا بادگیرایی که ما در دبی یا به اصطلاح شارجه داریم، این بادگیرها یه چیزی بوده که عمدتاً از ایران رفته اونجا ساخته شده. اصلا ما یه منطقه داریم به نام منطقه بستکیه در دبی که از بستک ایران رفتن و اونجا رو ساختن. به هر جهت این شهرک مستر از نظر اقلیمی با توجه به اقلیم گرم و مرطوب اونجا ساخته شده و بهترین الگوهایی که برای اقلیم گرم و مرطوب داریم همین شهرهای جنوبی خود ماست، بهترینش بوشهر، بعد بندر لنگه است، بندر کنگ. و ما هر ساله یک سمیناری داریم در دبی که امسال پنجمین سالش از طرف دانشگاه آزاد دبی با همکاری شرکتایی که در ایران هستن، دانشگاه‌های مختلفی که در ایران هستن و ما در اینجا مهندسان ما، دانشجویان ما میان دبی در دانشگاه، اونجا ما سمینار یک روزه داریم با مباحث مختلف معماری پایدار آشنا میشن.
کی برگزار میشه؟
همین 15 اسفند
همین
امسال. و روز 16 اسفند توری داریم که از دبی میریم ابوظبی، شهرک مستر رو بازدید میکنیم و خیلی هم خوبه برای اینکه خیلی از چیزایی که ما سر کلاس میگیم و افراد میتونن بیان و به عینه ببینن که یک شهری که صفر انرژیه، یه شهری که همه انرژیشو
چه مدلی میشه توی زندگی.
آره یعنی شما اگه تو این تهران اگه بتونی، تهران اگه بتونی صفر انرژی بکنی، عابر پیاده بکنی،
بله.
خب خیلی از این مسائلی که ما در تهران داریم، آلودگی و خیلی چیزای دیگه حل میشه. بیان اینا رو برای شهرکای جدیدی که در کشور ما ساخته میشه میتونه خیلی الگوی خوبی باشه.
آیا تو کاملا به بهره برداری رسیده؟
الان دانشگاه مستر راه افتاده، بخش‌هایی از اداراتش راه افتاده، ولی گفتن تا سال 2025 یعنی 7-8 سال دیگه.
تیشه آقای نورمن فاستر اونجا گیر کرده.
بله مستر.
کی هست آقای فاستر؟
آقای فاستر یه معمار برجسته‌ایه که طراحی شهر مستر رو ایشون به عهده داره.
عجب. ما نمیتونیم نظیر همین شهرک تو ایران داشته باشیم.
خیلی خوب است. ببینید من خودم یه کتاب تاریخی می‌خونم به نام آقای مقدسی، اسم کوچیک حالا مال تاریخی گذشته چیه مقدسی الان یادم رفت، کی میگه آقا اطراف خلیج فارس دروازه جهنمه، بس که گرمه. یعنی شهر مستر شما 6 ماه سال حرارت خیلی زیاده، خاکش خاک ماسه‌ایه، آبش از آب دریا شورتره. در اینجا شما تونستی یک همچین شهرکی بسازی که صرف انرژی، صرف زباله، صرف کربن باشه. مسلما در ایران ما باید بتونیم همچین شهری بسازیم
ان شاء الله.
و به نظر من خوب هست که برای شهرکای جدیدی که در کشور ما ساخته میشه، حالا از شهرکای مثل مستر ایده گرفته بشه و در آینده ما بتوانیم شهری بسازیم، برای اینکه ما اقلیممون بالاخره خیلی از جاها بهتر از اقلیم مستره و راحت‌تر میشه این کار انجام.
دو کجاهای ایران این پتانسیل بیشتر داره؟
ببین مثلا من فکر میکنم در مناطق گرم و خشک ما خیلی راحت میشه. ما مثلا خانه های چهار فصل داشتیم.
بله.
خانه چهار فصل در مناطق گرم و خشک ما زمستان نشین داشت، تابستان نشین داشت، کاملا بر اساس بله. اقلیم طراحی شده بود. اینه که ما بله. به هر جهت در اقلیم های مختلفی که در ایران داریم، خوب است که بتونیم از این شهرک ها بسازیم، از این ساختمان ها بسازیم که بتوانیم. این هم یکی از مسیرهاییه که در آینده ما باید برویم، برای اینکه معماری پایدار الان در کل دنیا مطرحه.
این معماری معماری پایدار به چه مفهومه؟
معماری پایدار بدین معناست که آقا شما باید به محیط زیست احترام بذاری، شما محیط زیست رو از بین نباید بری، هوا رو نباید آلوده بکنی، رودخانه ها رو نباید کثیف بکنی، اون سایتی که درش هست، جانورانی که در اونجا هست رو نزنی همه رو به قول معروفت. یعنی به گونه ای که آقا کره زمین منابعش محدود است.
بله.
با این منابع محدود شما سعی بکنی ساختمانی بسازی، کاری بکنی که این منابع رو خیلی از بین نبری. برای آیندگان هم اگه آبی هست این آب رو همه رو مصرف نکنی، اگر جنگلی هست، اگر معدنی هست، اگر امکانه حیات جانوری هست، اینها رو نسل‌های آینده هم بتوانن استفاده بکنن و ما برای توسعه و احداث امکانات برای خودمون این امکاناتی که برای نسل‌های آینده هست رو همه رو از بین نبریم.
آقای مهندس صاحب شما نکته‌ای دارین؟
بله، من حالا از مستر نگذریم، حالا که داریم راجع به شهر مستر آقای دکتر صحبت می‌کنن، این سوال تو ذهنم اومد که آقای دکتر واقعا رسیدن بانیان مستر رسیدن به همه اهدافی که مد نظرشون بوده؟
از نظر چون
انتقاداتی راجبش میشه.
بله، مستر از نظر اینی که تونسته مسائل اقلیمی، مسئله زباله، مسئله آب، مسئله هوا، اینها رو پاسخگو باشه، به نظر من تا اندازه زیادی موفق بوده. ولی معماری پایدار و توسعه پایدار جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی هم دارد.
بله، درش دخیل.
که شهر مستر در این زمینه موفق نبوده. از نظر اجتماعی و اقتصادی میگن آقا اون کسانی که اونجا کار میکنن اونها هم باید در یه حد رفاهی برسن. ولی خب ما میبینیم اون کارگرای هندی که اونجا کار میکنن زیر اون آفتاب بسیار بسیار شدید و تحمل
استعمار در واقع
هیچ توجهی بهشون نمی
امارات.
یعنی بله. در حد بهره‌داری. خب بله. از نظر اجتماعی اقتصادی مستر کاملا فاجعه است.
بله.
اگرچه یه الگوی خیلی زیبایی از مسائل
یا هزینه‌ای که دارن میکنن آقای دکتر. بله.
از یه الگوی خیلی زیبایی است، یه تابلوی خیلی زیبایی است برای تبلیغات که آقا ما یه کشور نفخیزی هستیم ولی تونستیم یه الگویی باشیم از نظر محیط زیست، از نظر آب، زباله، درست. آلودگی. ولی از نظر اجتماعی و فرهنگی بردهداریه.
بله.
بدبخت بیچاره هندی که اونجا داره کار میکنه، بنگلادشی که داره کار میکنه، از زن و بچه دوره، اونجا واقعا مثل یک برده داره کار میکنه. اینه که از این لحاظ مستر اصلا موفق نبوده.
یا هزینه هایی که متحمل شدن که این مجموعه رو بالا بیارن.
البته خودشون میگن ما سعی کردیم که از نظر هزینه هزینه‌مون همون قدی باشه که ساختمان‌های معمولی داره ساخته میشه. اینجوری که صحبت شده. ولی خب به هر جهت هزینه‌های اضافی شده. اما مستر به نظر من شهر واقعا الگوی زیبایی است از جهت ما معمارا برای مسائل زیست محیطی.
درست.
ولی گفتم خدمتتون از نظر اجتماعی و اقتصادی برای ما الگوی خوبی نمیتونه باشه.
اساسا کشور امارات، حالا چون اسم این کشورم اومدیم، کشور امارات از این حیث به تعبیر جناب آقای دکتر قبادیان واقعا استعمار داره میکنه. این مردمی که حالا به عنوان مردم فقیر میان به امید پول و کسب درآمد، واقعا ظلمه بهش.
حالا دیگه دنبال اینن که اونجا ساخته بشه، بعد به طرف بگن آقا خب شما رو به خیر و ما رو به سلامت، حالا یه عده دیگه میخوان بیان ازش استفاده بکنن. یعنی پشت صحنه‌اش، حالا برداشت من از صحبت های دکتر این بود که پشت صحنه‌اش پشت صحنه
قشنگی نیست،
خوبی نیست. بله
درست می‌فرمایید. بله خب آقای دکتر قبادیانی عزیز، که وقت می‌کنید در روز چند ساعت کار می‌کنید شما؟
من کسی که واقعا وارد دانشگاه میشه، وارد
بیشتر دکتر رو تو دانشگاه میبرن، بعدش هم دفتر تشو میبرن.
کسی که با کاغذ و مداد سر کار داره و قلم، حالا نه من، هر کسی واقعا خیلی باید وقت بذاره، خیلی. و خیلی هم من از من جالب نیست، یعنی شاید اگر من بر میگشتم به 40 سال 50 سال قبل، به قول معروف میدونستم رفتن به این دانشگاه اینقدر مشغله ذهنی
سخته های دکتر با معمارا زندگی کردن. آره. چون خانم من که همیشه شاکیه من...
آره سخته، یعنی کار دانشگاهی مزیت های خودشو داره، ولی از نظر وقت برای زن و بچه و برای خودت و اینها خب یه مقداری از این جهت همیشه وقت کمه.
آقای دکتر روی کتاب دارالخلافه ناصری روی طرح جلدش اسم خانم سمیرا قبادیان رو دیدم.
بله.
دخترتون هستن؟
بله سمیرا دختر من.
معماری خوندن؟
بله. ایشون اول میخواست بره مدیریت بخونه، من هم واقعا اصراری نداشتم که بله. چیزی بخونه. بعد حالا دیپلمشو گرفته بود و روش مدیریت داشت فکر میکرد و اینها، بعد من بهش گفتم که حالا اگه برات به اصطلاح خیلی هم فرقی نمیکنه میخوای مثلا حالا معماری خوب، بعدم معماری شروع کرد. همون موقعی که ما دبی بودیم اومد دانشگاه آزاد دبی، اونجا شروع کرد به
شاگرد خودتون
شد، شاگرد خود من بود اونجا. بعدم یه چیزی گرفت از دانشگاه اوکلاهاما، یه گرانتی گرفت از دانشگاه اوکلاهاما در آمریکا.
بله.
و رفت اونجا و الان داره فوق لیسانس رو در اونجا میخونه دانشگاهی رو. که حالا امیدواریم
انشالله حتما برمیگرده.
بله حالا به ما گفته که برمیگرده انشالله، حتما برمیگرده و بتونه اینجا برای مملکت مفید فرداشت.
آقای دکتر قبادی هم خواستم از شما بزرگوار خواهش کنم که اگر نکته ای بوده میخواستین تو این برنامه بگین من نتونستم پرسش کنم، به ذهنم نیمده، شما بفرمایید.
اولا جناب کریم من شما تشکر میکنم،
تمنام میکنم، تمنام
میکنم. مهندس سفری هم خیلی تشکر میکنم که تونستن ما رو همراهی بکنن و مباحثی که باید تکمیل میشد و ایشون فرمودن. و در انتها هم ما دلمون میخواد که امیدوار باشیم که صدا و سیما به عنوان رسانه جمعی
بله.
بتونه در آینده در این زمینه مباحث معماری و فرهنگی و فقط هم آثار گذشته ما رو نشون ندن، آثار معاصر ما نقد بشه.
انشالله.
بله واقعا آقای کریمی جاش خیلی خالیه،
انشالله این اتفاق میفته.
بله این آثار معاصر و انشالله هم بتونیم نقشه راه بهتری رو برای آینده تدوین
با کمک بزرگانی مانند شما. خیلی متشکرم آقای دکتر وحید قبادیان از نوابق عرصه معماری و همچنین خیلی متشکرم جناب آقای مهندس علیرضا سفری که در این گفتگو به بنده کمک کردن. واقعا یکی از بهترین گفتگوهام بود، لذت بردم جناب آقای دکتر قبادیانی و یاد گرفتم. خیلی متشکرم از شما عزیزان شنونده که با برنامه امروز و این هفته تمام قد همراه با ما بودید. به اتفاق مهمانان گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر قبادیان و جناب آقای مهندس سفری از محضر شما عزیزان شنونده مرخص میشیم تا تمام قد دیگر هفته آینده. خدا نگهدار.
که هستی هست، تب چشما چشما روی هستی بست. میخوام برگردم و بگم دوست دارم، از چشمم نمیدارم دیگه، تنها نمی میدونستم مثل یه قایق شکستم، که چش رو درد دنیا بستم، چشای بسته تو کی میبینه قصه منو. خستم که دیگه کول بارو بستم، غم تو میمونه رو دستم، چه بد دادی جواب گریه ها و قصه خوردن. دلت نخواست ببونی و باهم یه حس تازه تر بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای همش میترسیدی به بازی، دلت نخواست نگو نشد میشد اگه میخواستی اما رفتی با این که خستم عاشقم. دلم میخواست یه جور دیگه میشد ته مسیر زندگیمون، دلم میخواست آخرش یه ریز ادامه داشتین عاشقیمون، دلم میخواستم اون نشه نری، تو بهتری از هر کی دیدم، حالا میفهمم عاشقم. برات مهم نیست تا یکم که کشتی دل من اینجوری به غرق گل نشست. خستم برای تو یه حس مهمم، آخه چی میدونی تو از غمم، چجوری تو نفهمیدی چی میشه خیلی فاجعه است. دلت نخواست ببونی و باهم یه حس تازه تر بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای همش میترسیدی به بازی، دلت نخواست نگو نشد میشد اگه میخواستی اما رفتی با این که خستم عاشقم. دلم میخواست یه جور دیگه میشد ته مسیر زندگیمون، دلم میخواست آخرش یه ریز ادامه داشتین عاشقیمون، دلم میخواستم اون نشه نری، تو بهتری از هر کی دیدم، حالا میفهمم عاشقم. دلت نخواست بمونی و باهم یه حس تازه تر بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای همش میترسیدی به بازی، دلت نخواست نگو نشد میشد اگه میخواستی اما رفتی با این که خستم عاشقم. دلت نخواست بمونی.
عصر شما شنوندگان گرامی بخیر، همچنان از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما عزیزان هستیم. به اطلاع می‌رسونم موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 18